ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه 25 تیر ماه برابر با 16 ژوئیه سال 2014 میلادی. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. بنابر گزارش‌ها از کاخ سفید، جان کری وزیر خارجه آمریکا به دیدار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و معاونش جو بایدن رفته است تا از مذاکرات اخیرش با مقام‌های ایرانی گزارشی ارائه کند. سخنگوی کاخ سفید دیروز گفته بود که آقای کری قصد دارد برای ادامه مسیر مذاکرات هسته‌ای با ایران پیشنهادهایی به باراک اوباما ارائه کند. وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر اخیر خود به وین 4 دور مذاکرات فشرده با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش برگزار کرد. از سوی دیگر خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه به نقل از یکی از مذاکره کنندگان هسته ایران گزارش کرده که مذاکرات وین روز جمعه 3 روز پیش از انقضای توافقنامه ژنو متوقف می شود. این دیپلمات به ایرنا گفته است که قرار است مذاکرات برای چند ماه دیگر تمدید شود، اما به گفته او هنوز جمهوری اسلامی ایران با تمدید مذاکرات موافقت نکرده است. درباره آخرین تحولات مربوط به مذاکرات اتمی ایران و غرب در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. به گفته مقام‌های فلسطینی در پی حمله روز چهارشنبه هواپیماهای اسرائیلی 4 کودک در ساحلی در نزدیک شهر غزه کشته شدند. این در حالی است که ارتش اسرائیل به 100,000 نفر از فلسطینیان ساکن نواحی شرقی نوار غزه هشدار داده است که به دلیل ادامه حملات هوایی منازل خود را ترک کنند. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که در پی رد پیشنهاد آتش‌بس توسط حماس، اسرائیل حملات خود به نوار غزه را تشدید خواهد کرد. شماره کشته شدگان حملات 9 روز گذشته به غزه از 200 نفر گذشته است. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از علی مطهری به خاطر اظهاراتش درباره حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی شکایت کردند. خبرگزاری خانه ملت روز چهارشنبه به نقل از روح الله حسینیان نماینده مجلس نوشت که این شکایت تحویل رئیس هیئت نظارت بر نمایندگان شده است. آقای مطهری که پیش از این بارها تاکید کرده ادامه حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی خلاف قانون اساسی است، به تازگی نیز در حضور آیت الله علی خامنه ای گفته بود ادامه این شرایط به نفع کشور و انقلاب نیست. علی مطهری تایید کرده که شماری از نمایندگان از او شکایت کردند، اما گفته از متن شکایت نامه و اسامی امضا کنندگان اطلاعی ندارد. بشار اسد روز چهارشنبه برای یک دوره 7 ساله دیگر به عنوان رئیس جمهوری سوریه سوگند یاد کرد. این سومین دوره ریاست جمهوری بشار اسد به شمار می رود. آقای اسد در مراسم تحلیف خود در کاخ ریاست جمهوری در دمشق هواداران خود را انقلابیون واقعی نامید و کشورهای غربی را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کرد. در جریان حملات جنگنده‌های پاکستانی و هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی به منطقه وزیرستان شمالی، حدود 50 شبه نظامی کشته شدند. مقام‌های پاکستان می‌گویند هواپیماهای ارتش این کشور در حمله روز چهارشنبه خود به مخفیگاه شبه نظامیان مظنون به همکاری با طالبان در دره شوال 35 شبه نظامی را کشتند. به گفته مقام‌های امنیتی پاکستان در حمله دیگری توسط هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی به منطقه وزیرستان شمالی نیز دست کم 15 شبه نظامی کشته شدند. به گفته مقام‌های راه آهن روسیه 2 تن در ارتباط با حادثه مرگبار متروی مسکو بازداشت شدند. کمیته تحقیقاتی روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که در این رابطه 2 نفر از مدیران ارشد خدمات متروی مسکو به نقض مقررات ایمنی مترو متهم شدند. و خبر آخر این که کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه شهر وین محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای را به مقصد بروکسل ترک کرد. خانم اشتون برای شرکت در جلسه انتخاب جانشین خود به پایتخت بلژیک رفته است. نوشین؟
با سپاس از همکارم حسن جعفری. اما بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. در حالی که ماراتون هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5+1 به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود، دو طرف سعی دارند تا روز یکشنبه هفته آینده به توافق نهایی برسند. آخرین اخبار در این زمینه را از خبرنگار رادیو فردا در وین خواهید شنید. با شکست طرح میانجیگری مصر برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس، درگیری میان دو طرف از سر گرفته شده است.
این وضعیت راه حل سیاسی داره. بگذاریم که این راه حل سیاسی هم اگر صرفاً آتش‌بس باشه و اون حل مسئله ریشه رو مورد هدف قرار نده در دراز مدت، باز هم همین آش و همین کاسه است.
پس از مطرح شدن بورسیه های غیرقانونی برخی نمایندگان مجلس، حالا چند نماینده تهدید کردند که نام همکارانی را که از بورسیه های غیرقانونی دوران محمود احمدی نژاد استفاده کردند افشا خواهند کرد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. همونطور که در خبرها شنیدید، مذاکرات هسته‌ای بیان ایران و 5+1 در وین همچنان ادامه داره. در همین رابطه همکارم هانا کاویانی، خبرنگار نظامی رادیو فردا، به وین محل مذاکرات روی خط تلفن با ماست. هانا سلام، از آخرین اخبار و جزئیات امروز بگو که چطور گذشت این مذاکرات؟
سلام میکنم به دوستان و به شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. اون چیزی که ما میدونیم در وین، اختلافات اساسی و مهم و کلیدی همچنان پا برجاست، چرا که خبری نشنیدیم مبنی بر اینکه احتمال دستیابی به توافق تا روز یکشنبه قوت گرفته باشه. برعکس، برخی شایعات خبرهای تایید نشده ای رو گزارش می کنند، خصوصا خبرگزاری های ایران، مبنی بر اینکه احتمال پایان گرفتن گفتگوها در روز جمعه وجود داره، یعنی دو روز پیش از پایان مهلت 6 ماهه توافق ژنو. اما اگر این خبر صحت داشته باشه، برخی در اینجا معتقدند که این به دلیل تلاش طرفین برای این هستش که تمدید گفتگوها رو، اون چیزی که محمد جواد ظریف روز گذشته توصیه کرده بود و از طرفهای 5+1 هم خواسته بود که به تمدید بیاندیشند، چرا که تاکنون پیشرفت خوبی حاصل شده و محمد جواد ظریف معتقد بود که این ارزش این رو داره که مذاکرات رو ادامه بدن. اگر که این گونه باشه، شاید روز جمعه از این نظر انتخاب شده باشه که طرفین بخوان به آرامی به روز 20 نزدیک بشن، برنامه ریزی هاشون رو برای تمدید مهلت توافق، مهلت مذاکرات و مهلت دستیابی به توافق رو برنامه ریزی بکنن و پس از اون از شهر وین برن و بار دیگه در هفته های آتی دیدار بکنن. اون چیزی که امروز اتفاق افتاده این هستش که از صبح امروز ما شاهد این بودیم که طرفهای ایرانی آمریکایی، معاونان وزیر خارجه ایران و وزیر خارجه آمریکا و همچنین معاون خانم اشتون که همونطور که در خبرها هم شنیدید ایشون این شهر رو ترک کرده و فردا صبح به وین باز خواهد گشت، دیدارهایی داشتند معاونین و شنیده ها حاکی از این هستش، به دلیل اینکه مذاکرات پشت درهای بسته انجام میشه و اظهار نظر رسمی در این باره نشده. اما اونطوری که من شنیدم، اون چیزی که پشت درهای بسته اتفاق میفته، همکار بر روی متن پیشنویس توافق هست، متنی که تقریبا کامل شده، و همچنین طرفین مذاکره برای تمدید گفتگوها رو شروع کردن و برنامه ریزی برای تمدید گفتگوها رو شروع کردن.
آخرین اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای رو میشنوید از هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین. اما در همین رابطه همکار دیگرم حسین قبیمی گفتگو کرده با رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه گلاسکو در اسکاتلند، و ارجبی او رو از احتمال ناتمام ماندن مذاکرات وین پرسیده.
به نظر میرسه که مانع اصلی تعداد سانتریفیوژهای مورد درخواست ایرانه که روز دوشنبه هفته گذشته رهبر جمهوری اسلامی با اعلام نیاز ایران به 190 هزار واحد جدا کننده مطرح شد که مفهوم اون داشتن اجازه به کارگیری 50 تا 150 هزار سانتریفیوژ به نسبت نوع و ظرفیت جداسازی اونها. البته مشکلات دیگر رو نمیشه ندیده گرفت، ولی وقتی یک خط قرمز برجسته به صورت رسمی و علنی مطرح میشه، دست مذاکره کنندگان بسته خواهد شد و در نتیجه مذاکرات بدون رسیدن به نتیجه مطلوب پیش از انقضای مهلت تعیین شده قبلی قطع شد.
به نوشته خبرگزاری ایرنا به نقل از یک دیپلمات احتمال داره که پس از پایان مذاکرات هسته‌ای در روز جمعه رایزنی‌ها برای تمدید این مذاکرات تا روز یکشنبه ادامه پیدا کنه. با توجه به سخنان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که خواهان تمدید مهلت 6 ماه است، این احتمال از منظر شما تا چند اندازه است؟
احتمال کمی است که گفتگوها بتونه در روزهای آینده سر گرفته بشه، با توجه به عمق اختلاف نظرهای دو طرف و انتظارات متقابل و همینطور تغییراتی که در تیم مذاکره کننده طی روزهای آینده صورت میگیره. از سرگیری مذاکرات نیازمند انجام کارهای ستادی و گفتگوهای پایه است. وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه تغییر پیدا کرده، خانم اشتون امروز به بروکسل برگشته تا با جانشین خودش روبرو بشه و طبیعتاً اگر هر کسی به جای خانم اشتون انتخاب بشه، به عنوان تسهیل کننده مسئولیت سنگینی خواهد داشت در جهت پیشبرد گفتگوها. آقای کری هم به واشنگتن برگشته تا رایزنی‌هاش رو با دولت و نمایندگان کنگره از سر بگیره. اگر این گفتگوها قرار بود با توافق بین آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا و جواد ظریف به انجام برسه، طبیعتاً در طول سه روز گذشته که اونها سه دور مذاکرات روبرو با هم داشتن این نتیجه حاصل میشد. ولی همونطور که عرض کردم، ایران با ارتکاب یک اشتباه تاکتیکی و اعلام مشخص تعداد سانتریفیوژهایی که مورد نیازش هست، به همون مسیری رفت که مذاکرات مربوط به تقسیم آبهای خزر با اعلام تقاضای 50% از حدود آبها و بعد تقلیل اون به 20% رفت و در نتیجه ایران از دریافت حقوق حقه خودش در خزر باز موند. این اشتباه دوباره در مذاکرات اتمی به صورت یک اشتباه تاکتیکی مطرح شده و مذاکرات رو از رسیدن به نتیجه در فرصت مقرر محروم کرده.
به مشکلات اشاره کردین. فارغ از مسائل داخلی، اگر موافق باشین میخوام ازتون در مورد مخالفت هایی که در آمریکا درباره توافق نهایی با ایران میشه که برخی از سناتورهای جمهوری خواه روز گذشته با نوشتن یک نامه به باراک اوباما خواستار این شدن که توافق نهایی با ایران باید شامل یک سازوکار بازرسی و راستی آزمایی دراز مدت بشه که گفتن مدت زمان اون باید دست کم 20 سال طول بکشه. آیا شما مخالفت های برخی از مقام های آمریکایی با این توافق را جدی میبینید؟
بدون تردید، شاید دولت آمریکا این میزان مخالفت داخلی یا داشتن نظر متفاوت رو با نگاه دیگری میدید، ولی در هر حال این مخالفت ها و انتظارات داخلی در ماهای آینده تقلیل پیدا نخواهد کرد، با توجه به در پیش بودن انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا که احتمال زیاد منجر خواهد شد به از دست رفتن کرسی های بیشتری توسط حزب دموکرات و قوی تر شدن دست جمهوری خواه در کنگره آمریکا، مجلس نمایندگان و سنا. طبیعتا انتظارات اونها برای رعایت خواسته های حزب جمهوری خواه بیشتر خواهد شد و دست آقای اوباما برای رسیدن به سازش با جمهوری اسلامی و دادن امتیازات بیشتر بسته تر از پیش میشه. این رو هم بایستی به عنوان یک عامل اضافی به ابعاد خارجی توافق احتمالی ما بیفزاییم.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنیدید با رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه گلاسگو در اسکاتلند.
الو، رادیو فردا. آیا آقای احمدی
خروج نیروهای امریکایی از عراق
آنها برام خیلی کمک
کرد؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
خب از وین سری بزنیم به اسرائیل و غزه. روز چهارشنبه با رد طرح آتش‌بس مصر از سوی حماس، اسرائیل به 100 هزار نفر از ساکنان نوار غزه هشدار داد تا خانه‌های خود را ترک کنند. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که ارتش این کشور بر شدت حملات هوایی‌اش به غزه خواهد افزود. در این باره بابک غفوری آذر با حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین‌المللی گفتگو کرده و نخست از او درباره دلایل شکست طرح آتش‌بس پرسیده.
به نظر میاد با توجه به نوع رابطه که بین حماس و مصر هستش، میدونیم که خب از زمانی که آی سی سی به قدرت رسیده و الان هم رئیس جمهور رسمی شده، رابطه بسیار خصمآلودی بین مصر و حماس برقراره. با توجه به اینکه حماس بخشی از اخوان المسلمین بر صورت به شمار میره و اینی که سی سی در چارچوب اون سرکوب اخوان المسلمین در درون خود مصر حماس هم رابطه بسیار تیره‌ای پیدا کرده. از این جهت نقش میانجیگرانی مصر آنچنان مورد اعتنا و خوشبینی حماس نبوده. حماس هم این ادعا رو داره که اصولا طرح صلح یا طرح پیشنهادی برایش ارائه نشده و از طریق رسانه‌ها دریافت کردند. ضمن اینی که طرح مشخصی هم به نظر نمیاد باشه از طرف مصر که میخوان چه بکنن. در عین حال حماس به نظر میاد که همچنان فکر میکنه که با این موشک باران و این در این شرایطی هست که بتونه امتیازهای بیشتری بگیره و به یه آتش بس صرف به اصطلاح از نظر خودش بسنده نکنه.
با شکست طرح آتش بس، اسرائیل حالا تهدید به حملات شدیدتر کرده. حتی صحبتهایی هم از احتمال استفاده از نیروی زمینی شده. فکر میکنید اسرائیل دست به این اقدامات بزنه؟
ممکنه این کارو بکنه. در نظر بگیریم خب گفته که 100 هزار نفر از یکی از مناطق غزه باید بیرون برن، خودشون رو آماده کنن برای حمله. البته این 100 هزار نفر توی اون منطقه پرتراکم کجا باید برن؟ و میدونیم که پناهگاه سازمان ملل هم انقدر امکانات نداره کجا اینا مستقر بشن. این صحبت سوال بسیار بزرگی است. در این حال به نظر میاد رهبری اسرائیل هم با این مشکل روبروه که علاوه بر حملات هوایی آیا از نیروی زمینی استفاده بکنه یا نه. با توجه به تجربه سال 2008 و 2012 نظر نمیاد تجارب موفقی بوده باشه. حمله گسترده زمینی به اصطلاح به غزه و نهایتاً هم نتونسته آنچنان که باید شاید اسرائیل به اهدافش برسونه. الان هم علی‌رغم بسیج نیروی و زیاد در اطراف غزه، همچنان در درون دولت اسرائیل بحثه که با نیروی زمینی میشه کاری کرد یا نه. به خاطر همین هم هست که حماس ظاهرا همچنان فکر میکنه که اسرائیل در موضعی نیست که بخواد حمله زمینی بکنه و میشه به اصطلاح مدت دیگه ادامه داد و شاید امتیازهای بیشتری گرفت، از جمله آزادی زندانیایی که در چارچوب قتل اون ست اسرائیلی دستگیر شدن، از جمله کم کردن محاصره غزه. اینا چیزایی را که تو محاسبات حماس داره عمل میکنه. اینی که چقدر واقعیه به نظر میاد که خب یه مقداری اون بر قضیه هم هست. یعنی یک طرف دیگه جدول اینه که جان مردم، خسارت های بیشتر، اونها هم بخشی از قضیه است.
خب بر اساس این تحلیل تا کجا امکان ادامه چنین وضعیتی وجود داره؟
به نظر میاد که یا آتش بس به اصطلاح همونطور که گفته شد، طوری که اسرائیلیا رو مطمئن بکنه که به اصطلاح این موشکباری پایان میپذیره و نوعی امنیت براشون برقرار میکنه، اون در درجه اول برای اونها اهمیت داره. البته اسرائیلیا با توجه به تجارب قبلیشون دارن این خواست مطرح میکنن که باید هم غزه بره به طرف به اصطلاح غیر نظامی شدن، یعنی هر گونه سلاح در این منطقه ممنوع بشه، که خب به نظر نمیاد این خواست اصولا قابل اجرا باشه. ولی به هر صورت با توجه به تجارب گذشتهشون یه خورده خواستهاشون آوردن بالا. از اون طرف حماس خب همونطور که گفته شد به نظر میاد تو چارچوب این ضرباتی که دیده، این حملاتی که کرده و موشک پرانیایی که داره میکنه، نمیخواد به اصطلاح بدون دستیابی به یه سری اهداف و یه سری خواستهاش دست بکشه. دو طرف به نظر میاد که نگاه دارن که همچنان جایی دارن برای اقدامات بعدیشون و هنوز همه ظرفیت های نظامی خودشون رو به آخر نرسوندن. شاید در روزهای آینده بر اساس همین طرح مصر با میون اومدن کشورهایی مثل قطر، اینها قطر که خب به توجه به موازنه نزدیکتری که با حماس داره، کشورهای دیگه یا ترکیه، اینها بشه یه مقداری اعتدال در اون پیشنهاد و ایجاد کرد و هر دو طرف رو آورد پای میز مذاکره. نهایتش اینه که این وضعیت راه حل سیاسی داره. بگذاریم که این راه حل سیاسی هم اگر صرفا آتش بس باشه و اون حل مسئله ریشه رو مورد هدف قرار نده در دراز مدت، باز هم با همین آش و همین کاسته است و دوباره جنگ به یه شکل دیگه میتونه شروع بشه.
گفتگوی بابک غفوری آذر رو میشنیدید با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل. یک خانه یک زمین
زاینده میگه که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مرگیوز پنکا در این منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران. چند نماینده مجلس شورای اسلامی تهدید کردند که نام آن دسته از همکاران خود را که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از بورسیه‌های غیرقانونی استفاده کردند افشا می‌کنند. به گفته این دسته از نمایندگان، برخی دیگر از نمایندگان مجلس در دولت قبل بورسیه دانشگاه‌های خارج از ایران را گرفتند، اما پس از مدتی بورسیه خود را به داخل کشور منتقل کردند، آن هم در حالی که اصلا از دانشگاه‌های خارج پذیرش نداشتند. در این باره بیشتر بشنویم از محمد رضا یزدان‌پناه.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفته که نام حداقل 10 نفر از دیگر نمایندگان مجلس در میان 3000 نفری است که از بورس‌های دانشگاهی غیرقانونی در دولت محمود احمدی نژاد استفاده کردند. حامد قادرمرزی در گفتگویی با روزنامه شرق نامی از این 10 نماینده نبرده، اما گفته که تعدادی از آنها در یک مصالحه با وزارت علوم طرح استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را امضا نکردند. رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ماهاست که در معرض انتقاد و حالا استیضاح تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس قرار دارد. این دسته از نمایندگان میگویند که آقای فرجی دانا زمینه بازگشت به تحصیل دانشجویان محروم از تحصیل به دلایل سیاسی و عقیدتی را فراهم کرده و از افراد مرتبط با به گفته آنها جریان فتنه نیز در پست‌های مهم وزارتخانه استفاده کرده. اما حامد قادرمرزی نایب رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس تصریح کرده که ریشه استیضاح وزیر علوم ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی است. این نماینده مجلس افزوده که آن دست از همکارانش که از بورس غیرقانونی استفاده کرده اما طرح استیضاح وزیر علوم را امضا نکردند از وزارت علوم قول گرفتند که نامشان منتشر نشود. اما هم حامد قادرمرزی و هم یک نماینده دیگر مجلس به نام جواد هروی به روزنامه شرق گفتند که نام همکاران متخلف خود را برای افکار عمومی منتشر می کنند حتی اگر وزارت علوم این کار را نکند. نایب رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس توضیح داده که برخی از نمایندگان ابتدا بورس دانشگاه‌های خارجی را دریافت می‌کردند، اما بعد بورس خود را به داخل کشور منتقل می‌کردند، در حالی که اساساً از دانشگاه‌های خارجی پذیرش نگرفته بودند. سعدالله نصیری قیداری معاون پارلمانی وزارت علوم پیش از این تعداد این بورسیه‌ها را حدود 1200 نفر اعلام کرده بود. تعدادی از نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت علوم این وزارتخانه در دولت محمود احمدی نژاد را متهم کردند که به حدود 3000 نفر بدون رعایت ضوابط قانونی بورس دانشگاه‌های خارج از ایران را اعطا کرده. مسئولان وزارت علوم در دولت محمود احمدی نژاد همواره این ادعا را تکذیب کردند و گفتند که کارشان قانونی بوده است.
گزارش محمد رضا یزدان پناه را می‌شنیدید. اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. اگر هم مایل باشید که از طریق پیامک با ما تماس بگیرید، دو تا شماره پیامک گیر داریم ما، یکی 62-420-603-87-41-50 و شماره دوم ما هم هست 2079260115730. اما گزارش دیگری داریم از ایران. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، یک نماینده مجلس شورای اسلامی به نقل از آمار معاونت سرمایه انسانی رئیس جمهوری میگوید دولت محمود احمدی نژاد بیش از 10000 به گفته او بی سواد را در آموزش و پرورش استخدام کرده است. این نماینده همچنین به استخدام بدون ضابطه 450 هزار نفر و تأسیس 200 هزار مؤسسه و سازمان خلاف قانون در دولت پیشین هم اشاره کرده و خواهان رسیدگی شده. در این زمینه بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، در جلسه غیرعلنی 25 تیر ماه مجلس، محمود عسکری آزاد، جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، گزارشی از تعداد کارکنان دولت ارائه کرد. پس از برگزاری این جلسه غیرعلنی، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت، جزئیاتی از این گزارش را با خبرنگاران در میان گذاشت. آقای جعفرزاده با بیان اینکه 2% از 76 هزار نفری که در 2 سال گذشته در وزارت آموزش و پرورش استخدام شدند بی سواد هستند، افزود 14% از آنها تحصیلاتی تا مقطع ابتدایی، 19% راهنمایی، 1% دیپلم و 33% بالاتر از دیپلم هستند که به گفته او نشان دهنده بروز فاجعه در این حوزه است. نماینده رشت همچنین در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس گفت از 76,000 افراد استخدام شده در آموزش و پرورش 10,640 نفر به گفته او بی سواد هستند. وی خطاب به رئیس مجلس گفت اگر صلاح می دانید این گزارش را به کمیسیون اصل 90 ارجاع داده تا رسیدگی شود. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به سخنان آقای جعفرزاده وعده داد که کمیسیون اصل 90 مجلس این موضوع را بررسی خواهد کرد و در صورت مشخص شدن تخلفات آن را اعلام خواهد کرد. بر پایه این گزارش آقای جعفرزاده گفت بر اساس این گزارش 200,000 سازمان برخلاف قانون در دولت‌های گذشته شروع به فعالیت کردند، همچنین 650,000 نفر در چند سال گذشته استخدام شدند که جذب حدود 450,000 نفر از آنها به گفته او بدون ضوابط و بر اساس رابطه بوده است. پیش از این نیز موضوع استخدام‌ها در دولت محمود احمدی نژاد اعتراض نمایندگان مجلس نهم را باعث شده بود. یکی از موارد اعتراض نمایندگان به طرحی موسوم به طرح مهرآفرین بود که بر اساس آن مقرر شده بود که دولت شرایط استخدام حدود 500,000 نفر را فراهم کند. دولت حسن روحانی در آبان ماه سال 1392 این مصوبه دولت گذشته را لغو کرد. به گفته نماینده مردم رشت همچنین در دولت گذشته عمده اطرافیان و خانواده های مسئولان، فرمانداران، استانداران و وزرا بدون هیچ قانونی استخدام شدند.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
و باز هم خبری از مجلس. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در حال تصویب جزئیات طرح قانون تازه احزابند. یکی از جزئیاتی که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید در خصوص پیشینه افرادی است که قصد تأسیس یا عضویت در احزاب را دارند. جزئیات بیشتر درباره این طرح را بشنوید از سمیرا غرایی.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح روز سه‌شنبه 24 تیر ماده تازه‌ای از قانون احزاب را تصویب کردند. به موجب این ماده که تکمله‌ای برای ماده 5 قانون احزاب به شمار می‌رود، افراد جدیدی به کسانی که حق عضویت در احزاب یا تشکیل احزاب را ندارند اضافه خواهد شد. اعضای فعال احزاب منحل شده از جمله کسانی اعلام شدند که حق تشکیل احزاب یا عضویت در آن را ندارند. اگر فردی در حزبی منحل شده عضوی از هیئت مؤسس یا شورای مرکزی بوده یا دبیر کل حزبی منحل شده است یا از بازرسان و مسئولان شعب استانی این احزاب به شمار می رفته، نمی تواند برای تشکیل حزبی تازه تقاضای پروانه کند. همچنین تمامی افرادی که در داخل یا خارج از ایران دارای جرائم امنیتی هستند نیز از عضویت در احزاب یا تشکیل احزاب می‌شوند. در بخش دیگری از این ماده آمده است که تمامی افرادی که پیش از انقلاب در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کار می‌کردند یا عضو فراماسون‌ها بودند یا کسانی که در فاصله کودتای 28 مرداد سال 1332 تا 22 بهمن سال 1357 در ایران به وزارت رسیده یا نماینده مجلس شدند نیز حق تأسیس حزب یا عضویت در احزاب را ندارند. عدم سوء پیشینه کیفری و التزام عملی به ولایت فقیه نیز از جمله شرایط عضویت در احزاب یا تشکیل حزب است. پیش از این ماده 5 قانون احزاب جاسوسان، قاچاقچیان و متجاهران به فسخ و فجور را از تشکیل و عضویت احزاب منع می‌کرد، اما به گفته نمایندگان مجلس مصادیق این افراد روشن نبود و به همین خاطر این ماده به کمیسیون شوراها ارجاع داده شد تا مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد. بنابر آمار وزارت کشور در ایران 229 حزب مجوز فعالیت دارند، اما تعداد احزاب فعال چه اصلاح طلب و چه اصولگرا شاید بیش از 20 حزب هم نباشد.
گزارش سمیرا قرائی رو میشنیدید. همچنان با ما همراه باشید. آخرین اخبار رو میتونید از وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. باز هم باز میگردیم با اخبار و گزارش های تازه.